سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما با دو جریان عمده در جامعه خودمون مواجه هستیم که این دو جریان به صورت کلی اگر بخوایم نامگذاری بکنیم، یکیشون جریان غربگرا نامیده میشوند، دیگری جریان اسلامگرا. من میخوام هر دو جریان رو هم نقد بکنم. جریان غربگرا منظورم کسانی نیست که میخوان به استکبار جهانی وابسته بشن، ذلیل و اسیر بیگانه بشن. اینقدر تند نمیخوام اونها رو محکوم بکنم. منظورم از جریان غربگرا جریانی است که برخی از محسنات فرهنگ و فکر غربی رو پسندیدن و فکر میکنن راه سعادت اینه که همون مسیر رو طی بکنن. جریان اسلامگرا هم منظورم جریانی است که علاقه به دین دارن و دوست دارن ارزش‌های دینی حاکم بشه و تو مردم رواج پیدا کنه. هر دو جریان ما رو به چی دعوت می‌کنن و چگونه می‌شود که این میانه فرهنگ غریب می‌ماند؟ جریان غربگرا ما رو به حقوق خودمون، به حقوق بشر دعوت میکنن. حالا حقوق بشر واقعا چی هست؟ من به صورت بسیار بد بحث‌های حقوق بشری نمیخوام بپردازم که اونایی که غرق مباحث حقوق بشری هستن خیلی در عرصه مسائل زنان فمینیست میشن، در مسائل خانواده به قانونی کردن همجنس بازی معتقد میشن. نمیخوام این صورتهای تند حقوق بشری یا حقوق گرایی رو عرض بکنم، بلکه خیلی تأکیدشون بر تأمین حقوق و آزادیهای فردیه و یعنی هر کسی باید حق خودشو بگیره و هر کسی مواظب باشه حق خودشو داشته باشه. همون اتفاق که تو غرب افتاده و خیلی از مردم رو در واقع مشغول حقوق خودشون کردن و به واسطه مشغول کردن به حقوق خودشون به صورت زیادی اونها رو غافل کردن از حقوق دیگران، از تکالیفی که به عهده دارن، از مسئولیت‌های انسانی. و این فریب بزرگ همیشه پشت سر حقوق بشر بوده. ظاهراً خب حرف درستیه، آدم‌ها باید به حقوق خودشون برسن، ولی راه رسیدن به حقوق خودشون اینه که مستقیماً برن سر حقوق داد بزنن، سر حقوق اصرار داشته باشن. این عبارت بنده رو شما به یاد داشته باشید. ما داریم اینجا از یک مسئله فرهنگی صحبت می‌کنیم، از نحوه بکارگیری حرفا و حقایق درست صحبت میکنیم. اصلا نمیخوایم میگیم چی درسته چی غلط. ما میگیم حقوق و مسائل حقوقی و نگاه حقوقی و نگاه حقوق بشری، حقوق انسان، این که آدم باید حق خودشو بگیره، این که باید حق خودشو تامین کنه، اینا همه حرفای درست، بخشای درستش هم میپذیریم. ولی آیا ما به انسانها بگیم که آقای آدم برو حق خودتو بگیر، این واقعا موفق میشه بره حق خودشو بگیره؟ ما ما وقتی حقوق بشر رو مطرح میکنیم، یک گرایش حقوق بشری پیدا میکنیم تو زندگی، به مسائل سیاسی اجتماعی حقوق بشری میخوایم نگاه بکنیم، واقعا موفق میشیم همه آدم ها رو به حقشون برسونیم. اینجوریه واقعا. زن و شوهر هر کدوم دنبال حق خودشون باشن، به حق خودشون میرسن. این همه ما توجه دادیم و توجه کردیم، در غرب تجربه شد، در ایرانم سرشون انداختن پایین، خیلی ها دنبال اونها دارن میرن. به زنها گفتن مواظب حقوق خودتون باشید، این گرگه ها، یعنی منظورشون این مردها، حقوق شما رو نبرن، و حالا نبردن. الان تو غرب دیگه حقوق زنها تامین شد، یا اکثر زنها مثل فوتبالیستا بعد از سن نمیدونم حدود 30 سال دیگه از رده خارج میشن، از زمین بیرونشون میکنن، تنهایی باید با سگ و گرده زندگی کنن. حقوق بشر درست، روی کرد حقوق بشری داشتن تو زندگی هم درسته. مستقیم بری سراغ حقوق، حقوق تامین میشه. این سوال بنده رو داشته باشین، من چجوری حرف بزنم سوء تفاهم پیش نیاد، نه برای اسلامگراها نه برای حقوق بشری ها، چجوری آدم حرف بزنه؟ بعضیا علاقه به سوء تفاهم دارن، بعضیا اصلا دچار سوء هاضمن، نظر کردن، هر حرفی رو شنیدن اول برداشت غلط بکنن، بعد اگر بکشیشون، که بکشیشون هم دیگه کشتیشون دیگه، اصلا این نیست که برداشت درست بکنه، بیاد حاضر بشه برداشت درست بکنه، وقت میترسن اگه یه وقتی از یه حرفی برداشت درست بکنن نظرشون باطل بشه دیگه، نظر کردن دیگه، نظر دیگه اینجوریه دیگه، کاریش نمیشه کرد. مثل اون آقای بله اسامت ابن زید که امیر المومنی علیه السلام فرمود بیاییم جنگ جمل با ما، گفت من نذر کردم یعنی شمشیر رو سر مومن نکشم، مسلمون نکشم. آقا فرمود خب این نذر کرده، بقیه‌تون چی؟ اونا بقیه دیگه هم یه بهونه های دیگه آوردن. حالا بعضی هم نذر کردن که دچار سوء تفاهم بشه باشن همیشه. آقا فلانی حقوق رو نفی کرد، حقوق بشر رو نفی کرد. پدرت خوب، مادرت خوب، همشیر ابویت خوب، همشیر مادر محترمت خوب، همه خوب، خود شما خوب، بچه‌هات خوب. من میگم روی کرده حقوق بشری برای زندگی انسان رو به حقوق بشر نمیرسونه، آدمها رو به حقوق خودشون نمیرسونه. شعارهای خوشگل مشکل دار نده، خوشگل هست ولی مشکل داره. هر کی باید حق خودش رو بگیره، اینجوری هیچ کی به حق خودش نمیرسه. این رایش نیست. رایش چیه؟ شما که دغدغه حقوق بشر داری که هر کی به حق خودش برسه، شما بیا روی فرهنگ کار کن. یه فرهنگ جوون مردی تو جامعه پخش کن، به جای اینکه آدم‌ها دنبال حق خودشون باشن، دنبال حفظ فرهنگ باشن. فرهنگ یک میثاق اجتماعیه، به جای اینکه دنبال حفظ حقوق خودش باشه یا قهرمان بازی در بیاره یا شالاتان بازی در بیاره که حق خودشو بگیره این وسط بکشه ببره، مثل گربه رفتار بکنه، که گربه چقدر بد صفته. به جای اینکه اینجوری بخواد رفتار بکنه، بگه من حق خودمو بر نمیدارم ببرم، من میخوام تو این جامعه فرهنگ درست بشه، فرهنگ جوانمردی، لوتیگری، فرهنگ مشدی، فرهنگ انسانی، که حالا مختصات اون کار فرهنگی رو میگیم. این فرهنگ اگر درست شد، اصلا من نیاز نداره برم دنبال حقوق خودم، والا بلا حقوق منو همه به میدن، حقوق منو به این خواهند داد. حقوق زن رو مرد بهش میده، حقوق مرد رو زن بهش خواهد داد. جرأت نمی کنه از ترس این فرهنگ مشتیگری و لوتیگری حقوق کسی رو ضایع کنه، همه به حقوق خودشون میرسن. مگه شما که طرفدار حقوق بشری خودتو حلق‌آویز نمی کردی به خاطر اینکه آدم ها به حقشون برسن؟ به نتیجه نمی رسی، تجربه بشری نشون داده. چیکار کن؟ بیا یه فرهنگ مشتیگری که یه کمی هم خمیر مایه از خودگذشتگی توش هست، این فرهنگ رو مواظبت کن به جای اینکه حقوق خودتو مواظبت بکنی که حالت هم از زندگیت به هم بخوره که داری تماما خودخواهانه زندگی میکنی. بیا برو فرهنگ مشتیگری رو حفظ کن. هر کی خلاف مشتیگری رفتار کرد، میخواستم بگم بزنش، حالا زدنم که خوب نیست، یعنی حداقلش تو عبارت داره با وجوه مکفهره ابرتو بنداز داخل تو هم بود جوان که بلند نشدی یه پیر مرد جاش جای تو بنشینه توی اتوبوس، خجالت بکش. تو مشتی نیستی، مشتی نیستی یعنی فوش بدتر از فامیلی. اینجوری پای فرهنگ وایستا جوان هم مسخرت نتونه بکنه بگه بارا بابا مشتیگری کجا بوده. تو از فرهنگ دفاع کن، بگو من میخوام فرهنگ دفاع کنم. بعد تو این فرهنگ وقتی خوب شد همه به حقوقشون میرسن. بابا ما به خدا بد نمیگیم، ما علیه حقوق بشر صحبت نمی کنیم، علیه حقوق زن صحبت نمی کنیم، علیه حقوق بچه، علیه حقوق تک تک آدم ها صحبت نمی کنیم. مسئله اینه که تو چجوری این حقوق رو تامین کنی. راهش چیه؟ راهش داد زدن و ایستادن و تأکید کردن و بولد کردن و درشت کردن حقوق بشر و حق به معنای حق خودخواهی نیست. قبل نتیجه نگرفت، قبل یه ملت هایی رو درست کرده که سرانش وحشیانه ترین اعمال رو انجام میدن. این میگه مالیات من چقدر میشه، به من چقدر برمیگرده، بعد با اساسشون جنایت میکنم تو جهان، خودشون هم به حقوقاشون خداوکیلی نمیرسن، فقط یه کمی شکمشون سیر میشه. همین، این مشکل حقوق بشر گرایانه، این مشکل کسانی است که به غرب و تفکر و فرهنگ غربی گرایش دارن. فرهنگ غربی میگه چی؟ میگه من خودم. فیلم سرباز رایان رو دیدین؟ فیلم سرباز رایان اگه درست میشه درست بگم دیگه، نجات سرباز رایان، آره، یه اونقدر دیگه ما سینمایی نیستیم که اینقدر کامل بگیم، همین رایانش هم گفتیم خیلیه. سرجوخه رایان دیگه داریم خیلی سینمایی میشیم اینجوری دیگه، کلن با تاریخ سینما آشنا شدیم. تو این فیلم میگن، حالا من که نمیدونم، رفقایی که دیدن و بعد ما گفتن این فیلمو بشین ببین، میگن در مقایسه با بسیاری از فیلمهای جنگی این تازه ترین و عالی ترینه. و میگن یک کسی هم مصاحبه کرده از سازندگانش، فکر کنم خودم هم دیدم این مصاحبه رو، که میگفت ما یک کمی از مستندهای آقای شهید آوینی استفاده کردیم اینو ساختیم. یعنی دیگه آخر فیلم دفاع مقدسی غربی هاست که دیگه ما میگیم عیسی رو این حرفا میزنیم. اونجا وقتی که این گروه نجات دهنده اون سرباز رایان دارن میرن تو اون سختی ها، هر کی از دیگری میپرسه تو برای چی اومدی؟ میگه تو برای چی اومدی؟ این میگه من اومدم که زودتر مرخصی بگیرم برم. این آخر ایثارش اینه، آخر دفاع غیر مقدسش اینه، چون اصلا نمیتونه بگه من آمدم آن مادر را دلش را شاد بکنم. اصلا تو فرهنگ اونا این نیست. اینقدر میکوبه میاد توی لحظه های از فیلم توی فشارهایی، میگه که پس اون مادره رو من چی جوابشو بدم؟ یعنی دیگه میترکونه اینجای فیلم. برو بچه بسیجی مشتی پایین شهری چاله میدونی ما، همه اول مامانش همیه پسر رو داره، میریم جونم میدیم به خاطرش، خیلی طبیعیه اینجا. ولی اونجا باید یک ساعت بیننده رو فریب بده بکشونه تا بتونه این حرف رو به طور طبیعی از اون سرباز در بیاره. از بس فرهنگ خودخواهی اونجا غلبه داره، رسما میگه که من چرا اومدم برای نجات اون؟ میگه برای این که به من گفتن اگه تو بیای تو این گروه زودتر به مرخصی میدی، من میخوام مرخصی بشه خونم. یعنی دیگه اوج دفاع مقدس ایثارگریشون هم نمیتونن دست از این خودخواهی بردارن. این شده فرهنگ غرب، فرهنگی که وسط محورش حقوق بشره. بعضی‌ها می‌خوان اینو اینجا پیاده کنن که مردم به حقوقشون برسن. والله نگید من چرا قسم می‌خورم، بالله میخوام بعضی ها حداقل به تأمل واداشته بشن. نمیخوام کسی رو نظرش رو تغییر بدم سر پا، میخوام بگم والله بالله تأمل بکنید، اینجوری بشر به حقوقش نمیرسه. وقتی به کسی بگی برو حق خودتو بگیر، نمیتونه به حق خودش برسه. بله یه وقتی جامعه ناسالهه، یه وقتی همه دارن به زور میگن، یه وقتی تو نمیتونی فرهنگ جامعه رو اصلاح بکنی، مظلوم واقع شدی، اینجا میری حقتو میگیری، دادم بزنی تو قرآن نوشته اشکالی نداره، داد دادن خوب نی، ولی وقتی که مظلوم واقع شدی دیگه چیکار کنیم دیگه؟ برای اینکه حق خودتو بگیری تو این شرایط. ولی همه که تو شرایط بحرانی نیستن، جامعه هم که از دست در نرفته، مال خودمونه، بیم درستش کنیم. مدیران جامعه هم که همه قضات عالی قدر نیستن، خیلیشون مدیران فرهنگی هن، خیلیشون مدیران اقتصادی هن، خیلیشون مدیران آموزش و پرورش هن، تعلیم و تربیت، خانواده ها، این همه دست ماست. تو خونه که قوه قضاییه شعبه نزده بینه پدر مادر چیکار میکنن پدرشون در بیاره، که دیگه زندگی خانوادگی دست خودمونه. ما بیایم برای اینکه به حقمون برسیم، به جای اینکه مستقیم بریم سراغ حقمون، فرهنگ مشریگری رو توی روابطمون رواج بدیم، بعد هممون به جای مواظبت کردن از حق خودمون که مبادا کسی ببردش، مثل گربه که با گوشت برخورد میکنه، بیان چیکار کنیم؟ این فرهنگ رو مواظبت بکنیم. آقا بعد من دارم میگم به جای مواظبت کردن از حقوق خود، مواظبت کنیم از فرهنگ، سه به هیچ نتیجهش به ما میرسه. این یک فریبه که به آدمها بگی که برو مواظب حق خودت باش، بقیه گرگن. بر این مبنا فرهنگ شکل بگیره، نه کسی به حقش میرسه، همان این آدما تقلیل پیدا میکنن در حد حیوانات بی تردید. وقتی که یه آدمی یه جامعی به رؤسای خودش نگه هزاران نفر سر بریده شدن با پول ما، اعتراض نکنه، دولتش رو سرنگون نکنه، این زندگی چیه؟ این زندگی حیوانی نیست که مردم اروپا بهش دوچار شدن؟ اللهم الا ان یقال، مگر اینکه خدایا شما بگید مردم غرب در اوج فشار دیکتاتوری به سر میبرن و الا حیوان نیستن. مرحبا به ناصرنا، این که خیلی بهتر شد و شما گفتی. پس معلوم شد اون دموکراسی های قوی نه نهایت دیکتاتوری، آره حتی از دیکتاتوری خفن عربستان بدتر. ما هم همین رو، ما سالای گذشته همین رو گفتیم، کسی قبول نمی کرد، می گفتن دموکراسی فرانسه از دیکتاتوری عربستان بدتره. من میگم بله که بدتره، من میگم بله بدتره. چرا؟ چون تو عربستان هم دارن اعتراض میکنن، کشتن میدن، بالاخره اعتراض ها ادامه داره، ولی تو فرانسه جرأت نمیکنن همین اعتراضش هم بکنن. برای چی جرأت نمیکنن؟ خب شما میگی مردم فرانسه آزادی خواهن دیگه، خب باید اعتراض کنن دیگه، باید دولت رو سرنگون میکردن به خاطر حمایت اسرائیل تو غزه، نکردن دیگه. چون میگی مردمش حیوان نیستن، ما میگیم قبول دیگه، بچه سرنگون نکردن، پس اونجا دیکتاتوری هست دیگه. پس اما قبول کن یا اونا ایفونن یا این دیکتاتوریه، بالاخره یکیشو قبول کن دیگه. ولی چرا اعتراض نکردن؟ نه اسرائیل، همه داعشی ها و تکفیری هایی که این خود اونا رسما میان پشت بلنگو حمایت میکنن، باهاشون جلسه میذارن، جلسه با تروریست های آدمکش سر به بر میذارن. خب رسمان هم پخش میکنن. حالا این داعشی اخیره را این کارا رو نمی کنن، یک کمی افه آزادی خواهیشون گل کرده. بعدم ببینید جنایت رو ببینید، میگن ما میریم اینا رو بمبارون میکنیم، مکرر یا ارتش عراق و یا ارتش سوریه رو بمبارون میکنن. الان دیگه با تجهیزات نظامی الان امکان نداره تو اشتباه بکنی. یعنی چی؟ از اون وقتی که هواپیما میخواد بپره اون نقطه رو میتونه نشون کرده باشه، اصلا نیاز نداشته باشه خلبان ماشه رو بکشه و میاد اینا رو بمبارون میکنه. تا داعشی‌ها رفتن تو ساختمان‌های مهم دولتی، میان بیرون اون ساختمان‌های مهم دولتی رو خراب می‌کنه. که هیچی، بدبخت دولت اگه بیاد اونجا رو بگیره دوباره همه این ساختمان‌ها رو بسازه. دیگه خباثت رو به نهایت رسوندن. مردم اونجا چرا قیام نمی‌کنن دولت‌هاشون رو سرنگون کنن؟ یا مردم حیوان شدن؟ یا تحت دیکتاتوری اون حیوان صفت‌های گرگ نمیتونن حرف بزنن؟ یکی این دو تاست نمیشه آخه چیزی جز این باشه؟ راه دیگه ای داره به من نشون بدید که من اجازه بدم به خاطر منافع کشورم سر کودکان و بزرگان اونجا ببرن، من حمایت کنم، دولت ما حمایت کنه از پول ما، پول مالیات ما؟ کدوم ملتی حاضر میشه؟ بعد بدبختا خودشون هم به حقوقشون نمیرسن، همیشه سرانه درآمدشون تو جیب صهیونیست‌ها تو همه این کشورها. هیچ وقت یه مسیحی نمیتونه به اون قدرت اقتصادی که باند صهیونیسمی که دنیا رو اداره میکنه برسه. معلومه تا یه شرکتی هم رشد میکنه چهار تا صهیونیست میان با عالی ترین پولا میخرن اونو میذارن بیرون، یا روش های دیگه ای که دارن. پس غرب‌گراها که دنبال حقوق هستن مثل کشورهای غربی، جدا از آثار سویی که داره نتیجه مثبت نداره. آثار سویش اینه که انسان رو از حیوانی انسانیت در میاره، به حیوان تبدیل میکنه. وقتی کسی فقط فکرش این باشه که حق خودش رو بگیره. آثار خوبی که نداره اینه که توی به هیچ وجه به حق خودت نمیرسی. آثار سویی که داره اینه که آدم حیوان میشه. آثار خوبی که نداره هیچ وقت به حقت نمیرسی. ما برای حقت این کار نکردی. ما پیشنهادمون چیه تو این بحث فرهنگ؟ اینو میگیم. فرهنگ حماسه رو میخوایم بحث کنیم. حالا فعلا تو فرهنگیم. میگیم عزیز من بیاد الان خود ماها باید رادیو تلویزیون همه این کارو بکنن. تو قصه اینو در بیارن. طرف میتونه یه جایی دنبال حق خودش باشه. داستان دیگه، داستانو بساز برسونش سر این دوراهی. یه جایی میتونه دنبال حق خودش باشه. به جای این حق خودش وقتش رو بذاره، انرژیشو بذاره برای حق خودش. نمیگیم برای خدا پیغمبر وقت بگذاره، بگه من میخوام دفاع کنم از فرهنگ لوتیگری. این فرهنگ داره تو محل ما از بین میره، به خاطر اینکه فرهنگ لوتیگری باقی بمونه من تو این راه کتک میخورم، از حقم میگذرم همه چی، ولی تو این محل لوتیگری باقی بمونه. تو چرا از حق خودت میگذری وقتتو گذاشتی برای فرهنگ لوتیگری؟ میگه چون این فرهنگ، حالا من یکی از ویژگی ها با یه تعبیر خودمونی به کار میبرم، غیر دینی هم هست این تعبیر، این فرهنگ لوتیگری باقی بمونه همه به حقشون میرسن، بچه منم به حقش میرسه، شاید منم رسیدم. ما حرفمون اینه، میگیم به فرهنگ بیشتر از حقوق اهمیت بدید و و و و فرهنگ رو فرهنگ حقوق بشر بازی نکنیم، فرهنگ و فرهنگ لوتیگری بکنیم. وقت ما اینجا موضوعمون شده فرهنگ حماسه، که زیر ساخت حماسه اون فرهنگ لوتیگری، جوان مردی، مروت و این چیزاییست که حالا کمی ازش صحبت خواهیم کرد. این حرف ما با غربگراها، حرف ما با اسلامگراها چیه؟ شبیه همینه. آقای اسلامگرا، شما میخوای احکام دینی تو جامعه اجرا بشه؟ مستقیم نرو سراغ احکام دینی. بسیاری از اوقات صحیح نیست، جواب نمیده. مستقیم میری سراغ احکام دینی. دوستان من از اسلام خارج نشدم، اما کسی نگه ایشون امر به معروف از منکر قبول نداره، احکام اسلامیش مقید نیست، نمیدونم سکولار شده. حالا میگن دیگه، میگم بعضی دچار سوء تفاهم هستن و سوء هاضمه و اینا. ما از هر دوتا میخوریم الحمدلله، از هر دو گروه الحمدلله. شما وقتی که میخوای بری سراغ ارزش‌های دینی، اینقدر داد نزن ارزش‌های دینی، ارزش‌های دینی، ارزش‌های دینی. اولا خیلی‌ها این ارزش‌های دینی رو فلسفه‌شو نمی‌فهمن، زده میشن. کار هنری و تبلیغی درست حسابی هم که بلد نیستیم ماها انجام بدیم، که هی میگی نماز نماز نماز، این نماز حالشو به هم میزنه. شما بیا به جای این که مثل همون بحثی که به حقوق بشری ها گفتیم، میگفتیم مستقیم نرو حقوق، بیا برو زیر ساخت فرهنگی تامین حقوق فراهم کن، وقت همه حقوق هم دیگر تامین میکنن. اینجا هم همینو میگیم، میگیم شما بیا به جای این که مستقیم بری روی اون مفاهیم کلیدی تاکید کنی، بعضی از روایاتی که اهل بیت جاش بوده بیان کردن، اون روایات رو به جای اینکه بزنید تو سر همه مردم که ممکنه جاش نباشه، این روایت رو بزنید تو سر بیم بیچاره، یعنی اون مقدمات دوباره پیش نیاز باید پاس بکنه، بعد برسه به این روایت شما، بعد برسه به این مفهوم شما. شما بیم رو زیر ساخته رو درست کن. مثلا بنده زیر ساخته حجابو چی میدونم؟ احترام به پدر. بنده نیستم، بنده چی کارم اینو بدونم؟ بیاد من با معادلات روانشناختی برای شما حلش بکنم اینو. چرا احترام به پدر میشه زیر ساخت حجاب؟ احترام به پدر رو سلشو بریدی اصلا به این فرهنگ مشتیگری که بابا گفته، بابا گفته، بابی بابایی میگفتن قدیما، صد تا بابا از زبونشون جاری میشد. اینجوری نبود که بابا رو یه پاپاسی براش ارزش قائل نباشن به خاطر بی حرمتی های مکرر مامان به بابا. بابا گفته، بابا ناراحت میشه، دختر قبلش باباست، بر اساسش لطیفه ها درست کردن. میگه که چی؟ آره دختران میگن همه مردا بدن غیر از بابای من، وقت مامانش میگه چی؟ بابای تو همه مردا بدتره. اصلا این لطیفه رو که ساختن بر اساس من به لطیفهش کاری ندارم. این واقعا بابا برای دختر چیزیه؟ بابا حرمتش بره بالا، یه جایگاهی داشته باشه. آخ باباها با یه اشاره نمیخوان دل بچهشون رو بشکنن، نمیخواد به دخترش زور بگه، با یه اشاره دختره باید چی بشه؟ با حجاب بشه. نه تنها با یه اشاره، این بابایی که باباست، این تون صدای من باید اینجا الان خیلی قوی بشه، بابا باشه ها، بابا باشه، سلطان اومد خونه، درسته؟ این بابا به دخترش که محبت بکنه، دختر به نگاه های جوانای خیابون نیاز نداره. چه نیاز داره؟ بعدش میاد. یه کسی بهش محبت بکنه، کسی که کم بوده محبت نداره، ناراحت میشه، مشمئز میشه، میگه حالا به هم خورده، چه رفتار زشتی داره نشون میده. برای شوهر خودش هم دنبال مرد میگرده. مردم کیه؟ مرد کسی که نگاهش هیز نیست، برخوردش محترمانه است. ببین همون فرهنگه. ببین عزیز من، به خدا من دارم اصل دینو دارم میگم. به جای اینکه مثلا حجاب هی مستقیما کار کنی، تو بیا فرهنگ مشتیگری رو رواج بده. از فرهنگ مشتیگری خود به خود حجاب در میاد. آقا من بد میگم؟ تو گروه های امر به معروف و نهی از منکر علیه حجاب رو تضعیف میکنی. ما باید بیش از این که تأکید بر این سرشاخه های دینی داشته باشیم، به جای خودش محترم، به جای خودش خون هم میدیم در این راه، ولی اینا رو میخوام بگیم به جای خودش محفوظ. ولی زیر ساختار رو درست کن. زیر ساختار رو که درست کردی چی میشه؟ اون احکام دینی که تو اسلامگرا خیلی دنبالشی، خود داری براش میکشی، شعارشو میدی، جوشم میخوری به خاطرش، درست میشه. من چقدر آخه برای شما مثال بیارم از رفتار ائمه هدا، از گفتارشون برای ساختن این زیر ساختا. پیامبر گرامی اسلام تو بیابون داشتن با گروهی از یارانشون میرفتن، یعنی یه گله گوسفند و چادر این خیمه عشایری دارن بالاخره زندگی میکنن. آقا رسول گرامی اسلام فهمیدن من برم یا بریم مثلا از این آقا یه شیر و پنیری نونی چیزی بگیریم بخریم. مغازه که نبود وسط را پمپ بنزین باشه که، همینجوری باید میخوردن به طور همچی افرادی. بعد اومد نزدیک بشه، اون آقا خودشو ول کرده بود، آفتاب داشت میگرفت دیگه، من نمیگم حالا بدون لباس و اینا، یه دفعه بلند شد تا رسول خدا رو دید، خودشو جمع کرد. آقا رسول خدا برگشت، اون آقا اومد، آقا یا رسول من نوکر شما، بفرمایید. فرمود ما از کسی که تو خلوتش بی حیاست، حالا بی حیا رو من میگم، همین جوریه که شما بودی، حالا تعابیرشو فرمودن، ما به اون نیاز نداریم، اون خرید نمی‌کنی. جهنم هم نمیره آدم ها، میدونید که جهنم هم نمیره، فوقش مکروه باشه. گفتم این کلمه‌ای که دین میفرماد مکروه، شما به عنوان دیشب عرض کردم این حرفا رو باید گذاشت کنار هم دیگه. بسیاری از گزاره‌های دینی اصلا اون گزاره‌های دینی قدسی ارزشی که شما فکر میکنید نیست، اومده به این فکر و فطرت انسان، به عقل انسان کمک کنه، راهنمایی کنه، اون زیر ساختای فرهنگی درست بکنه. کلن بی لباس بودن خوب نیست. اصلا این چه فرهنگ و اصلا این چه ادبیه که تو نداری؟ ما با آدم های با ادب خرید میکنیم. مشتی باید باشه طرف. حالا یه کلمه مشتی هم من یه قرمز و عقش بیان ول نمی کنم. بعد میگم آقا شما که مستقیم میری سراغ نماز، شما که مستقیم میری سراغ خیلی از احکام، بیا برو فرهنگ مشتیگری رو، فرهنگ جامعه رو اصلاح کن. نه کسی علکی با دشمن با دین دشمن میشه، نه کسی با تو به عنوان دیندار دشمن میشه. میبینه آقا یه کسانی پدیدار شدن، اینا میگن ما حافظان فرهنگیم. این چیز خیلی جدید بود. یه عده‌ای بودن داشتن خودشون میکشتن برای حقوق بشر دموکراسی غربی، اینجور مسخره بازی‌ها. یه دم این ور دارن خودشونو برای ارزش‌ها میکشن، که من کلمه ارزش‌ها رو هر چی سرچ کردم ببینم عربی چی میشه، تو قرآن اسمش چی میشه، پیدا نکردم. حالا بعد ببین بگردیم این کلمه کجا در اومد باشن تو زبون ما. ما رو خواستن از واقعیت‌ها جدا کنن، اسمشون اسمون گذاشتن ارزش‌ها. می‌خواستن ما رو واتیکان کنن، اسمون گذاشتن ارزش‌ها. شما دنبال ارزش هستی؟ نه بابا، به خدا ما دنبال واقعیت‌ها هستی. مثلا ارزش‌ها یعنی چی؟ منظور شما چی از ارزش‌ها؟ منظور شما چی از ارزش‌ها؟ یا میگن اینا ارزش‌های اخلاقیه. نه بابا، اینا من منظور شما نمی‌دونم ارزش اخلاقی یعنی چی. من یه دونه اصطلاح ندارم توی دین که بگه ارزش‌های اخلاقی. عربیه اینا، فارسیه، چه رقمیه اینا. بنده چند بار قرآن رو مرور کرده باشم، چند هزار تره باید خونده باشم که الان دارم این گزارش رو به شما میدم محکم و با جرأت. یه سری واقعیته که دین داره میگه، واقعیته. شما اگه جلوی ماشین بیستی، ماشین با سرعت 120 به شما بزنه، شما میمیری. این گزاره ارزشی بود یا گزاره واقعی؟ به من خبر بدن دوستان. آقا خیلی محاسبش طول میکشه. شما ببین این واقعی یا ارزشیه؟ بقیه گزاره های دینم همینه، واقعیه. بعضی گناه میکنن فکر میکنن تو واقعیت هیچ اتفاق نیفتاده، فقط خدا ناراحت شده. بعد استغفارشون اینا خنده داره. منم نمیخوام شما رو امشب بخندونم ایام مصیبت و داغه. یالا اشاره میکنم فقط بهش عبور کنم، میگم خدایا ببخش، ناراحت نباش. حالا ما یه اشتباه کردیم، شما ناراحت کردین، حالا طوری نشده. خب ناراحت نباش دیگه، اینقدر میگیم ناراحت نباشه، این ناراحته. دخمات باز چیزی نشده، حالا ما یه غلطی کردیم شما ناراحت شدین، ناراحت نباش. حالا یه کمی ولش کنیم، میخواد بزنه قرم میکنه میره. اگه زود جوابشو ندی، خدا زود جوابشو بده، میره. با حال اینکه مغفرت این نیست، مغفرت یعنی ظلم تو نفسی. من زدم با ساتور انگشتای خودم رو قطع کردم، خدا میشه وصلش کنی؟ توبه یعنی بابا من زدم انگشتام، نه گردن خودم رو قطع کردم، خدا این سر بزن سر جاش. خب به این آدم میگن آقا دیوانه، خب چرا این کار کردی؟ خب نفهمی کردم. خدا تو میتونی برام جبران کنی؟ مثل کودکی که کار خودش رو دست خودش رو زخمی بکنه، چاقو میگه مامان مامان منی، میگه مامان جراحه، مامان چیه، میگه مامان. منتها بچه دیگه بزرگتر خودش رو همه چی میدونه دیگه، میگه اینو درستش بکن. خب چرا زدی دیگه؟ اون موقع وقت چرا زدی نیست، باید بچه رو نوازشش کنی. توبه یعنی این. بابا خدا، بابا مامان، خدا بابا مامان، بابا من زدم خودم داغون کردم، من تو رو خدا دارم داغون میشم، بیا این جبران کن برای من، درست کن. تو میتونی درست کنی، تو معجزه میتونی بکنی. توبه یعنی این دیگه. انگار ما گناه کردیم در عالم واقع هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط مسئله ارزشی بوده، اخلاقی بوده. حالا خدا ناراحت شد، حالا خدا ناراحت نباش دیگه، حالا شما ناراحت شد، ناراحت نباش. اینجوری سر ما رو کلا گذاشتن ها. حالا من اگه بخوام حساب این کلماتی که از غرب و شرق در طول تاریخ اسلام اومده توی ادبیات اسلامی و موجب تحریف نگاه ما به دین شده برسم، که مثنوی 70 من کاغذ شود. خیلی مفاهیم هست، حالا نه اکثر مفاهیم، بعضی از مفاهیم کلیدی هست یه ترجمه دیگه گوشتن روش آوردن، ما الان همه با هم استفاده میکنیم. منم با اینکه میدونم این مفهوم غلطه، مجبورم بالا منبر استفاده کنم، اصلا مردم چیز دیگه نمیفهمن از این. عقل رو غلط ترجمه کردن، اخلاق رو غلط ترجمه کردن، دیگه چی باقی میمونه؟ آقا بقیه لیستو نگو دیگه، همین دوتا رو درستش بکن. اخیراً هم یه سری کلمات اضافه شده. بابا اینا از کجا اومده؟ اینا مباحث ارزشیه، اینا مباحث اخلاقیه. چی اخلاقه؟ یعنی چی اخلاقیه؟ یعنی اینکه شما با 200 کیلومتر سرعت بزنید به یکی اونقدر بدبخت میمیره، این اخلاقیه؟ این ارزش، این چیه؟ میگن نه اینکه واقعیه. خب بقیه گزارای دینم واقعیه. بقیهشون واقعیه. نماز نخونی روان پریش میشی. مثل کسی که باید قرص چای خوشخون بخوره، سر وقت نخوره، مریضش میمونه. خب این گزاره واقعیه، اونم واقعیه. اونجا تو هم جسم داری هم روح، به روح معتقدی؟ چی بگه آدم؟ برگردیم به اون حرفا. آقا ما به ارزش ها معتقدیم، ما به ارزش های اخلاقی معتقدیم. حالا بذار جهنم و ضرر بگیم، چهار تا چرت و پرت بگیم، بعضی با این چرت و پرت آروم میشن. آقا ما به این نامعتقدیم، ولی بیاد فرهنگ روش کار کنیم. فرهنگ منظورت چیه؟ عادات خوب قومی که میان مردم رواج داره، حتی قبل از دین، فراتر از دین، خارج از ادبیات دینی، چیزی که من و شما به وجدان میفهمیم. و من و شما اونایی که به وجدان بدون پیغمبر میفهمیم، نفهمیم پیغمبر میتونه هر حالی ما بکنه؟ یه روایت خیلی جذاب و مشتی برای اون فرهنگ زیر ساخت حماسه آوردم، فقط برای اینکه خستگیمون در بشه یه نفسی بکشیم. بعد یه بحث تاریخی هم دارم که میخوام بگم که به بعثت پیامبر گرامی اسلام که اون دین رو بنا نهاد، اون دین اگر در صدر اسلام گرفت، زمینه‌های فرهنگی پذیرش اون دین چی بود؟ الان کدومش رو اول بگم؟ اگه خسته شدید مثل من این روایت رو اول بخونم صفا کنید، بعد برم سراغ تاریخ. اگه نه، برم اول سراغ تاریخ بعدن این روایت رو بخونم. روایت رو بخونم. آره. بیشتر گفتم روایت ظاهرن. حالا ما که به دموکراسی اونجوری که میگن معتقد نیستیم، ولی چون به شجاعت بیشتر از دموکراسی معتقدیم. ما به حقوق بشر آدم ها اونا که شجاعتر بودن زودتر گفتن، دم اونا گرد، ما حرف اونا رو گوش میدیم. حالا دیگه ما خودمون باید این کار رو باشیم دیگه. اونی که زودتر گفت روایت رو بخون، شجاعتر بودیم، ما حرف اونو گوش میکنیم. آقا همه شجاع باشن چی؟ همه شجاع باشن همه به حقوقشون میرسن. کسی جرأت نمیکنه حقوق کسی رو بدزده. ببین اینا رو عمیق ببین، فداتون بشم، تو رو خدا دیگه رحم کنید دیگه. چقدر آدم از التماس بکنه؟ اگه روشن باشه مسئله تو وقت کم، آدم به این از التماس ها نمیفته. من فرهنگ مشتی میگم مثلا مثل این. حالا اون بحثی هم که شب اول شروع کردیم اونم ادامه خواهیم دادا. یکی از عناصر فرهنگ مشتیگری، فرهنگ خوب برای جامعه سالم مبنا باشه برای فرهنگ حماسه، اون قد بودن لازمه. یه همه آدم خیلی انعطاف پذیر، حال آدم به هم میزنه. ببینید من یه کلمه میخوام از اون حرفه بزنم، بعد دوباره برگردم اینجا دیگه. این از اون عجایب غرایب خوب صحبت نکردنه ها، ولی من میخوام خوب صحبت نکردن رو داشته باش. اصلا من نمیخوام خوب صحبت کنم. چیکار بکنم که من اصلا بلدم نیستم خوب صحبت کنم؟ صحبتای خوبی میکنم، ولی اونم که مال من نیست، مال خدا پیغمبره و عقل و فطرت بشر، من فقط نقالم. خانوم ها، یکی از موازنه های حیات بشر فرهنگ جامعه و به قول غلط مردم ارزش های یک جامعه هستن. ارزش من نمیم، یعنی جامعه واقعیت های مهمتر، واقعیت های غیر مهمتر، مثلا اینا رو میتونیم اینجوری تقسیم کنیم. ولی خانوم ها یکی از جایگاه های حساس رو دارن. خانوم ها از آدم ها و مردای شلوول وارفته کلن انعطاف پذیر بدشون میاد. من فکر میکنم خدا چرا این خصوصیت رو به خانوم ها دادی؟ ببینم خدا خیلی طرفدار فرهنگ مشتیگریه. دیگه کمی باید قرص و محکم باشی. وقت این خانوما وقتی که بدشون میاد از این روحیه، خود به خود تو جامعه چی میشه؟ این فرهنگ رواج پیدا میکنه. یا از اسرار یه کمی روش کار کنید. بعد تو بعضی از شهرها که وضعیت اینجوریه که خانوما مرداشون رو ذلیل میپسندن، تو اون شهرها نمیدونم حالا باشه یا نباشه، من که در شهر گرد نیستم، شهر بشناسم نیستم، ولی تو اون شهرها چه اتفاقی میفته؟ توی شهری مرد خانوماشون زیاد مرداشون رو زنزلیل بخوان، خائنای درست حسابی تو اون شهر پیدا میشه. حالا دیگه مثلا تو کره مریخ برو ببین اینجوری هست یا نیست. یه بار دیگه بگم، شما دارید اینو میگید که خانماتون بشنون دقیق. ببین این خیلی چیزه ها، آره این مشتیگری نیست، ولی عیبی نداره. حالا یه بار دیگه میگم خانماتون خوب متوجه بشن. حتی قیافه شما بعضشون نمیخوره که خانم داشته باشید، ولی قیافت به مردا نمیخوره. یعنی پسر بچه محسن دیدین؟ آدم حالش به هم میخوره به خود. یعنی ببخشید ما رو جرف میزنیم. خانوما از مرد شلوول تماما انعطاف پذیر بدشون میاد. همون خانومایی که بدشون میاد مردشون بهشون زور بگه، مرد زن ذلیل به این معنا که عبدم نتونه تکیگاه زن خودش باشه و شلوول باشه، خانوما خوششون نمیاد. چرا تو طبیعت خانوما خدا اینو قرار داده؟ برای حفظ اون فرهنگی که باید باشه. اگه یه شهری خانوما رو یه جوری تربیت کردن که مرداشون رو زن ذلیل بخوان، دو حالت داره، مرداشون یا خوب میشن یا بد میشن. بد بشن بد جور بد میشن، خوب بشن خوب بودنشون زیاد ارزش نداره. همه جا هم استثناء هستا، مطلق نمیخوام صحبت بکنم، ولی اینی که هست، این صلابتی که اون شب داشتیم صحبت میکردیم بهش بر میگردیم. ولی من احساس کردم شب اول موضوع فرهنگ هنوز جا نیفتاده، داریم میریم عناصر یک فرهنگ سالم که زیر ساخت حماسه رو بتونه درست بکنه بخوایم صحبت کنیم. این یه مقدار باید فرهنگ رو اول سرش صحبت کنیم، اومدیم سر فرهنگ. حالا یکی از ویژگی های این فرهنگ مشتی رو شما نگاه کن. من خواهش می‌کنم، من روایتشو برای شما میخونم به نقل از مصباح الشریعه که اهل معرفت خیلی به این کتاب عنایت دارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی عمیق و صمیمانه با روایات این کتاب ارتباط برقرار میکنن. اصلا خیلی‌ها میگن این کتاب عرفانیه. و بگذاریم، در این کتاب شریف مصباح الشریعه ترجمه‌اش هم هست، یادش بخیر، یه ترجمه با جلد گالینگور چاپ شده بود قدیما تو تهران، قطع جیبی کمی بزرگتر میشه، رقعی دیگه. این قطع ما جبهه بر بچه ها میدیدیم، میخواستن یه کتاب همراهشون باشه که همیشه بخونن هیچ وقت خسته نشن، همین یک دونه کتاب بود. یعنی شاید 3-4 سال تو عملیات های مختلف هم میدم تو کیفشه، این تموم نمیشه آخه. حالا من یه نمونه از این روایت این کتاب به شما میخونم، زمین این که امشب یک کتاب معرفی کردیم. یه نمونه شما میبینید اصلا دل آدمو میبره. این درسته در زبان روایته، ولی فرهنگی باهاش برخورد کنید. انصافا وقت شما خواهید دید من چرا انقدر مشتیگری و فرهنگ مشتیگری دفاع میکنم و میگم آقای حقوق بشری یا آقای ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی، هر دو تاتون برید فرهنگ رو روش کار کنید. فرهنگ کار بشه، خود به خود هم احکام اسلامی محقق میشه، هم حقوق بشر تضمین میشه. نامردی رو حذف کنیم، نامردی که دیگه دین و ایمان نمیخواد، جمعی رو حذف کن، نامردی رو از فرهنگمون حذف کنیم و بعد بریم گروه همراهان از منکر درست کنیم برای حراست از فرهنگ. آقا این فرهنگ رو خراب میکنه، آقا قبول نیست، این فرهنگ رو خراب میکنه. منتها میدونید دیگه، گروه امر به معروف و نهی از منکر برای حراست از فرهنگ باید تیز باشن، حالو نباشن، حالو مالو نیری وسط این آقا علاقه داره فرهنگ رو حفظ بکنه، ولی حالیش نمیشه که این داره ضرب فرهنگی میزنه، چه فایده داره؟ حالو نباید باشه، با تیز باشه. سه بگی فرهزاد، اصلا تهشو بخونه. میگه آقا ما میخوایم یه خط تلفن درست بکنیم برای بچه ها که بچه ها بابا ننشون رو اذیت کردن، زنگ بزنن به پلیس بابای بیاره. تا اینو دید بزنه ها، حالو نباشه، بفهمه این طرح صهیونیستیه برای پررو کردن بچه ها به پدر مادر، ریشه دین زده میشه. اینو نگاه کنید شما، اون کسی که میخواد ببین اعضای امر به معروف نهی از منکر، خیلی از این مسائل احکام ظاهری اینا تکلیفشون روشنه، میگه یا اینقدر زلف بیرون اومد ما میتونیم نهی از منکر کنیم. اینجا کاری نداره، این زیاد پیچیده نیست، حقوق بشری هم زیاد کارشون پیچیده نیست، ولی اونی که میخواد از فرهنگ حراست بکنه خیلی کارش پیچیده است. شما فیلم نام نویس پیدا کن که بتونه تو فیلم خودش، تو کل فیلم خودش دو تا مسئله رو مراقبت بکنه. یک، ضربه به فرهنگ سالم یعنی مشتیگری یعنی فرهنگ حماسه نزنه. دو، زیرساخت فرهنگی دین و حقوق بشر رو درست بکنه. دیدی پیدا کردی، سلام منو برسون، عرض ارادت ما رو تقدیم بکن، وقت بگیر، من حضوری هم میام از سلام میکنم. اینکه نیستا هست، شما پیدا کن سلام برسون، ما میریم سلام میریم. آقا سلام دادن اشکالی داره؟ چرا بعضی ها ناراحت میخندن سلام نیه؟ با سلام میداد داره فگه اینجوری نگاه میکنید شما؟ با سلام بدیم، سلام حال شما خوبه؟ آدم ببینه خوشش میاد دیگه، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش شاید، عاقل هم چو عاقل ببیند خوشش شاید. ببخشید ما یکمی خودمون تعبیر گرفتیم. سلام میرسون، ما میریم سلام میدیم، میگیم آقا دمت گرم، دعاش میکنیم. اصلا تو اسم بیار برای ما دعاش میکنیم، با اسم دعاش میکنیم. سلام این علیک هم نمیخواد، اونجوری نگاه نکن، همینجوری دعاش میکنیم. بگو بیا این هم فیلم هستن آنن که نیستن، هستن. هر چقدر تعداد شما میشناسی به ما بگو، ما دعا میکنیم. خودمون اگه شناختیم دعا میکنیم، چه اشکالی داره؟ اصلا دعا کردن چیز خوبیه. هنوز این آقایون به من بد نگاه میکنن، من نمیدونم چرا. بد نگاه نمیکنید، یعنی یه جوری نگاه میکنید، فرق میکنه با اون وقتایی که من دارم یه حرف معمولی میزنم. روایت رو بخون. میفرماید مثل المؤمن کمثل الارض. مثل مؤمن مثل زمین است. آخ قربون مثال زدنت امام صادق، حقش بود اون لوتیا که مفضل دور خودش جمع کرده بود یه دقیقه ای تا گفت امام صادق علیه السلام این پولو میخواد، زندگیشونو گذاشتن پول رو جور کردن دادن. اصلا ارباب همه مشتی های عالمه. مثل المؤمن که مثل الارض، مثل مؤمن مثل زمینه. منافع هم منها، منافع مردم از زمینه. و آزاهم علیها، اذیت‌های مردم هم رو زمینه، پاشونو میذارن رو زمین. کیف کردین؟ مثل مؤمن مثل زمینه، مردم هم یه پا میذارن روش، شخم میزنن، منافعش رو برمیدارن، همه آلودگی‌هاشون هم رو زمینه. چی بگی آدم؟ اذیت‌هاشون رو زمینه. چقدر مشتی تعریف میکنه مؤمنو. بعد میفرماد و من لا یصبر علی جفاء الخلق، کسی که صبر نکنه بر جفاء مردم. بهت جفا کردن تا حالا؟ کسی صبر نکنه بر جفاء خلق، لا یصل الی رضا الله، نمیرسد به رضایت خدا. لا یصل الی رضا الله تعالی، لان رضا الله تعالی مشوب به جفاء الخلق، چون رضای خدا آغشته به جفاء مردمه. من اصلا آدم میفرستم تو رو اذیت کنه ببینم صبر میکنی یا نه، حقوق بشری باشه صبر نمیکنه. آه حق منو گرفت، والا گرفته، حالا صدام مثلا دشمن خارجی که نیستش، که یه آدمی مثل خودم حالا ضعیفه غلطی کرده، یکمی صبر کن بر جفایش. چه چه دینی ما رو تعلیم میده برای مشتیگری؟ مسئلت باشه مسئله زمین، مردم از تو سودشون رو ببرن پاشون رو بذارن رو تو، گاهی هم میخوان سود بیشتر ببرن شخم هم میزنن شما رو، میگه زمین من میخوام دانه بکارم از تو محصول درو کنم، زمین میگه خب بکار، میگه من این گاواهن رو با شخم میزنم سر تو، شخم میزنم تو از تو، زمین بنده خدا میگه خب باش بزن، بعدش هم که شخم میزنه دانه ها رو میکنه چند تا هم لگت میزنه محکم حسابی، بعدش هم تازه محصول بهش میدیم، یه آقا بیا محصول رو ببر، کشتی ما رو در فقر شخ زدی، میگه خب حالا کمباین میارم هیچی دیگه، بازم اینو بدبخت و له و لور دیده میکنه. میفرماید مسئله مومن مسئله زمینه، اینو به مشتی ها بگی مشتی ها خیلی خوششون میاد، اما حقوق بشری ها خوششون نمیاد. اونایی هم که دقت کنن، دقت کنید فداتون بشم، اونایی هم که زیادی گیر میدن به مسائل ظاهری احکام شرعی، اونا هم خوششون نمیاد، ظلم کنه؟ ظلم حرامه؟ ظلم کنه به من؟ ظلم حرامه؟ بابا تو خوب شده یه چیزو تا روایت هم یاد گرفتی، ظلم حرامه؟ بله امام حسین جلوی ظلم است. آقا شلوغ نکن تو رو خدا، امام حسین جلوی هر ظلمی با این نستاد، آقا ظلم یزید فرق کنه با این ظلمه، همین امام حسین علیه السلام فداش بشم رفت در باغ خودش با امام حسن مجتبی علیه السلام، باغبانو صدا زدن غلامش بود، فلانی نیومد، یکمی صبر کردن تو آفتاب، فلانی نیومد، ای بابا فلانی درم بسته رفته ته باغ، فل کجا رفته این؟ اومد، خب چرا دیر اومدی شما؟ صدای ما رو نمیشنید؟ گفت چرا میشنیدم، مشغول کار بودم، حالا میام، ببخشید من از شما حساب آخر نمیبرم، انقدر شما آقایی، ما بودیم کشیده رو خوابونده بودیم رو بهت میدیم اینجوری برخورد میکنی؟ ظرفیتش نداری کسی با تو آقا برخورد بکنه؟ ارباب خودتو باشی پشت در تو آفتاب نگه داشتی؟ آخه تو ادب داری؟ چهار تا روایت آیه قرآن هم براش میخوندیم، حسابی بشین استغفار کن، چاو از همه دین استفاده میکردیم اونجا تا شفای سینه به خودمون بدیم، ولی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام سر به سجده گذاشت، خدای ممنونتم حسن ابن علی رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش حساب ببرن. بعد بلند شد فرمود غلام من تو رو آزاد میکنم در راه خدا. و آقا نه من شرمنده، من شما دارید لطف بیشتر به من میکنید جایی ناراحت باشین. بعد فرمود حسین جان تو چی بینی؟ و منم این دارایی ها رو میدم. آزاد شد خب باید یه پولی داشته باشه بره کاسبی دیگه، هیچ رونق بده. امام حسین علیه السلام جلو هر ظلمی وایستاد، حالا تو هر جایی همکارت این اون موجودم بخواه همه یزید شدن تو امام حسین شدید، خوب شد یه چهار تا گفتن معرفت داشته باش برای امام حسین، نه اینقدر تو خیلی با معرفت شدی، خیلی معرفت این زیاد شد، مشتی باش بیخیال باش. حالا الان تا میگی مشتی باش بیخیال باش، میگه این نگاه این بیخیال باش یعنی بیخیال بیدینی مردم، بابا عزیز من قاطی نکن، این سر جاش این سر جاش این کم سر جاش این کم سر جاش، فرهنگ مشتیگری رو رواج بدیم اون گرایش حقوق بشری به نتیجه خودش میرسه، اون گرایش دینی هم به نتیجه خودش میرسه، اون وقت من احتمال نمیدم که دیندار و بیدین سر اشاعه فرهنگ با هم اختلاف پیدا کنن. شما احتمال میدید اختلاف پیدا کنن؟ نه به خدا، آدم سالم سر مقوله فرهنگ توی این مقداری که ما داریم صحبت میکنیم اصلا اختلاف پیدا نمیکنه. بنده اون نقطه نهایی و نقطه اصلی بحثم رو میخوام خدمت شما عرض کنم، بیاید گروه هایی تشکیل بدیم برای حفاظت از فرهنگ، بگیم مثلا ببین این بده، این فرهنگ رو خراب میکنه، این قانون فرهنگ رو خراب میکنه، بعضی از این انزاهایی که مرد و زن تو عقد اول عقدنامه میندازن که 37 تا شده اخیراً، اینها فرهنگ رو خراب میکنه، فضا رو حقوقیش میکنه، زیادی فضا حقوقی بشه هیچکی حقوقیش رو رعایت نمیکنه، میگه راست میگی برو حقوقتو بگیر، اونم میگه تو راست میگی برو حقوقتو بگیر، دادگاه پرونده ها سنگین، ببین چه خبره، این دادگاه این همه پرونده مال یه جامعه انسانی نیست، چه برسه به جامعه دینی. فرهنگ باید درست بشه. چقدر چه که برگشتی داریم. یه زمانی مردم با فرهنگ کار میکردن، یه مو رو میکن میگفت بیا این آبروی من، این ضمانتش، بده برو. میگفت تو ضمانت کردی، تمومه. حالا فرهنگ مشتیگری یه روایت دیگه براتون بخونم. میفرماد مؤمنی که از برادر دینی خودش قول و قبول نکنه، بگه حتما من میخوام یه پولی بدم، یه چیزی رهن بذار اینجا، این مؤمن هلاک میشه، خدا روز قیامت بهش نگاه نخواهد کرد. چرا مشتی بهت گفت میارم قبول نکردی؟ حتما یه رهن بذار اینجا. رهن چرا گرفتی؟ روایت داریم و خدا روز قیامت با این آدم سخت بر خود خواهد کرد. تو از برادر دینی چرا زدی سر مال؟ چرا فرهنگ رو خرابش کردی؟ تو این شهر همه با هم معامله میکردن، رهن نمیذاشتن، تو اومدی خراب کردی بازارو. همون اسلامی که میگه قرارداد با هم پیدا کردید یادداشت کنید، اون جنبه حقوقیشه، بعد از این طرف جنبه مشتیگریش هم داره. من دیگه اون روایتی که یک کسی داشت خلاف مشتیگری رفتار میکرد با پیغمبر اکرم رو نمیخونم، یا میخونم؟ میخونم. خیلی وقت گذشته ها، قربون صفای شما، با اینکه روزای کاری و روزای عادی نیست، در خونه امام حسین رو رها نکردید، صفای شما رو عشق است، مشتیگری کردید، از مشتی ها خوششون میاد اهل بیت. راستی شما نیاد هیئت جهنم نمیرید ها، میدونید که هیچ خودمتون جهنم نمیرید. مثل شب قدر نیست ها، بگی روزی سالتو میبرم، بریم شب قدر این روزی ما میخواد تعیین بشه، نه جهنم میبرنه، نه یای واجب که نیست، فقط مشتیگریه، فقط مشتیگری. رسول گرامی اسلام یه شطوری رو با یک کسی معامله کرده، آقا این شطورتون چند؟ انقدر. آقا رسول خدا پولو بهش دادن، طرف یه دوری دور خودش زد و مشتی نبود. گفت بله یا رسول الله. آقا فرمود خب شطورو بده، پولو دادیم. آقا چه شطوری؟ آقا من الان پولو به شما دادم. آقا شما خودتون گفتید که سند و مدرک باید داشتید، سندی اگر دارید من خدمت شما هستم. شوخی هم نمی کرد. آقا فرمود دیگه حالا تو این معامله حضوری شما او شاهدیش سندی. این نفر اونجا رد می شد، اسمشو عمدن یادم رفته. آقا فرمود که بیا قضاوت کن چیکار کنیم، پرسید و اینا. بعد گفتش که خب آقا یا رسول من چی بگم؟ ایشون میگه شما شاهد بیارید دیگه، شاهد داشتی سند؟ نه شاهد که بیع حضوری بوده، اصلا معمولا اینطوری نمیشه آخه. اگه بخواد فضای جامعه اینجوری باشه، هر کی میخواد بره خرید دو تا شاهد عادل هم باید به خودش ببره، شاهدش مشکل نیست، عادلش باید کجا پیدا کنه. خیلی طرف میخواست حقوقی برخورد کنه، چقدر من با این حقوق بعدم واقعا نرفتم هم رشته حقوق بخونم، بی احترامی هم نشه به دوستان حقوق. منظور منو میفهمن اونو، من منظورم چیه؟ نه حقوق خوبه بله، یعنی بعد نیست، ولی بخواد اینجوری پررویگری در بیاره و یعنی موجب فروگری مردم بشه و مردم مشتیگری رو بذارن کنار رو با فرهنگ زندگی نکنن، خب معلومه از جهنم بدتر میشه زندگی. آقا فرمود که آقا چیکار کنین؟ نفر اول گفتش من نمیدونم، بالاخره سندی مدرکی آقا بدید دیگه. نفر دوم اومد، اونم اسمشو عمدن فراموشم شده، گفتش آقا همینه دیگه، من چی بگم؟ من الان به چجوری به ایشون حالی بکنم که این مال شماست؟ شما سند شاهدی داشتین؟ آقا شاهد که نم، با تنهایی داشتیم معامله میکردیم، این دیگه رفی دبه کرد چیکار کرد؟ نفر سوم علی ابن ابی طالب علیه السلام فداش بشم اومد، تا آقا اومد قصه رو شنید، آقا برگشت به اون فرد فرمودن که شطور رو به رسول خدا بده یا پولش رو برگرد و آقا شاهد بیارن یا سند بیارن من در خدمتشون هستم. آقا فرمود که من گفتم شطور رو برگردون یا پول رو برگردون. گفت آقا شاهد بیارن. آقا فرمود من چی به تو گفتم؟ من به تو گفتم که شطور رو برگرد. نمیدونم دو بار شد یا سه بار شطور رو برگرد. این اومد منمون بکنه، آقا شمشیر رو کشید از وسط طرف رو دونست کرد، نخ شطور رو از دستش در آورد بیرون داد به رسول خدا. این مال شما. رسول خدا فرمود چرا این کارو کردی علی جانم؟ امیرالمومنین خیلی ساده بود، مثلا پیچیده ای نبود. البته اینو در مورد همه نباید اجرا کرد. شما دلیل علی ابن ابی طالب ببینید، یه قمه نبندید برید تو بازار. آقا رسول گرامی، آقا امیرالمومنین فرمود که یا رسول الله تمام دین ما به این قرآن وابسته است، قرآن وابسته است به صداقت شما. اگه کسی شما رو دروغگو بدونه مرتده، مرتدم حکمش اینه، مرتدم حکمش اینه. آقا فرمود علی جانم درسته، ولی دیگه این کارو نکن. آقا فرمود چشم. بعد خیلی ها که باید سرزده می شدن نزده شدن. نه به نتیجه های اینا تو کربلا چی کار کردن با خیمه های عبا عبدالله علیه. دلیلش اون مراعات هاییست که رهبر جامعه دینی داره، سه صدرهایی که به خرج می‌بنده و خیلی بزرگواری هایی که طبیعتاً موجب رشد نفاق هم میشه. ولی دینم با مشتیگری، اگه بنا باشه هر کی خطا کرد دومش رو قیچی کنن که دیگه اینجوری نمیشه. من چون میخوام روزه بخونم یه داستان دیگه بگم که کس تو اون داستان دیگه نمیخنده، داستان فوق العاده لطیفی، نمیخوام قصه براتون بگم، ولی دلم خدا شاده خیلی گرفته از فاصله ای که با این فرهنگ داریم. این فرهنگ رو داشته باشید، شما دارید، همین الان هم اینجا اهل این فرهنگ هستید. تو دهه محرم اومده بودی یا انقدر قیمت نداشتیم. حالا بعدا ما میگیم کسانی اهل حماسه ساز هستن که یک کمی با فرهنگ غلط جامعه فاصله بگیرن، با ضعفای فرهنگ جامعه فاصله بگیرن. الان رسم نیست مردم بریزن تو جلسات، شما ریختید قدم شما رو عشق هست. منم نوکر شما یه قصه مشتی دیگه براتون بگم. عمار یاسر، میخوام اون برخورد پیغمبر رو توضیح کنم، که فرمود علی جان دیگه این کار نکن. عمار یاسر داشت راه میرفت با یکی از دوستانش، یهودی های مدینه تیکه انداختن. چی شد تو جنگ احد؟ شکست خوردید؟ کو نصرت خدا؟ رفیق عمار گفت من با شما یهودی ها صحبت نمی کنم، ایمانم از دست میره. عمار گفت من ولی صحبت میکنم، پیغمبر اکرم به ما فرموده بود اگه منو یاری کنید من قول میدم بتونید کوه ها رو با دستتون جابجا کنید اگه حرف منو گوش بدید. ما تو جنگ احد حرف پیغمبر رو گوش ندادیم، نصرت خدا نیومد، تقصیر ما بوده. یهودی‌ها لال شدن، اینا نتونستن حرفی بزنن. عمار رفت اومد پیش پیغمبر اکرم، گویا همچی گفتگویی بود. حضرت فرمود عمار تو مجاهد فی سبیل الله بودی، رفیق آدم زاهد و صالحی بود، او ولی فضیلت جهاد نداشت چون وایسادی حرف باطل رو جواب دادی. یهودی‌ها اونور اومدن گفتن یا رسول الله قولا میدی به یاران خوده؟ میگی اگه کسی حرف تو رو گوش بکنه کوه‌ها به دستش جابجا میشن. فرمود حالا چطور شده مگه؟ گفتن یا رسول الله عمار کم حرف شما رو گوش کرده؟ نه خیلی حرف ما رو گوش میکنه. خب اگه حرف شما رو گوش میکنه میتونه کوه به دستش جابجا بشه، بگو این صخره رو برداره. طول باید نمیشه صخره رو صد نفرم میرفتن نمیتونن بردارن. پیامبر گرامی اسلام فرمود عمار بردار صخره رو. عمار گفت یا رسول الله کمک هم کن، همون جور که انبیاء گذشته حواریین رو کمک میکردن. فرمود انبیاء گذشته حواریین رو کمک میکردن، با ذکر آخرین پیامبر و اهل بیتش کمک میکردن. یعنی توی یا علی بگو برش دار، ذکر اهل بیتو گفت و صخره رو دستش برداشت. اونا قبل از این که اینو از پیامبر درخواست بکنن، آقا رسول خود قبل از این که عمار این کارو انجام بده، آقا فرمود خاله عمار ورداره چیکار میکنین؟ گفتن ایمان میاریم. چون آقا رسول خدا هر کی تقاضای معجزه ازش میکرد همینش میگفتن. گفتن حالا چیکار میکنین تو این معجزه از من میبر سرگرمی که نیست؟ گفتن نه ایمان میاریم. بعد بعضی وقتا ایمان میاردن بعضی وقتا نمی آوردن. عمار بلند کردن رو دستش گفت یا رسول الله چه کنم این سنگو؟ به هیجان اومده بود. آقا فرمود پرت کن روی اون قله کوه. پرت کرد. خب این دیگه خیلی مسافت طولانی بود. بعد فرمود عمار یه قدم وردار رو بیارش. خب اینم راه طولانی بود دیگه. این اتفاقایی که خیلی ساده است برای اهل معرفت. برداشت فرمود عمار پودر کنین و بزن رو زمین. بزن زمین پودر بشه. کوبید اون سنگ رو زمین پودر شد. هیچ چیش باقی نمون. شد یه مقدار پودری که رو زمین هست. عمار برگشت به اونا گفت خب ایمان بیارین. اونا گفتن خیلی عجیب بود. شبیه سحر سحره. ایمان نیاوردن. عمار دور افتاده بود تو بازوش. گفت یا رسول الله بزنم اینا رو. هلاکشون بکنم. آقا فرمود نه ول کنم ما. خب نامردی کردن دیگه. از این طرف هر چی دیدید مشتیگری بوده. از اون ور تو رو خدا اینا رو ببین. مشتیگری رو بدون دینم میشه رواج داد. یعنی شما فیلم درست کنیم مشتیگری لازم نیست بگی این مسیحه مسلمونه چیه. مشتیه آقا. مشتیگری خوبه. مشتیگری بده. مشتیگری نداشته باشی بده. ضد مشتیگری فرهنگی که مشتیگری نداره بخوای رواج بدی باید مقابلش بایستی. ضدش باید قیام کنی. ما گروه های امر عرف نهی از منکر علیه خراب کردن فرهنگ میخوایم. این جمله علیه خراب کردن فرهنگ. اهل بیت برای این تیکه خیلی مایه گذاشتن. بعد فرمود اما ول کن. من الان یاد یه چیز دیگه افتادم به تو بگم. پیامبر اکرم هم اونا رو ول کرد. یاد یه حرف مهمتر فرمود اینم هدیه برای شما که مشتیگری کردی دست از محبت ابا عبدالله حسین ور نمیداری. فرمود عمار اگه یک کسی روز قیامت به اندازه این صخره بالاتر کوه‌ها گناه بیاره ولی اهل بیت منو دوست داشته باشه مثل این صخره‌ای که پودر شد پودر خواهد شد. اگه یک کسی به اندازه این صخره بیشتر کوه‌ها ثواب برداره کار خوب کرده باشه بیاره اما اهل بیت منو دوست نداشته باشه روز قیامت جلوش همینجوری میکوبن زمین پودر بشه. ببین پیامبر اکرم فکرش رفته کجا از این صحنه. اصلا اونا رو کاری نداره. نامردن. اونا ولشون کن. محبت اهل بیت چیه جز مشتیگری؟ روایت مشتیگری برای محبت اهل بیت. اکرمو اولادی از صالحین لله و تبارک و تعالی و طالحین لی. اصلا اینو باید مشتی آدم بخونه. احترام بگذارید به بچه های من. اگه آدم های خوبی بودن به خاطر خدا. شما که آدم خوب و احترام میذارید. آره سیده بچه منه به خاطر خدا احترام میذارید. اون که دیگه با من حسابی ندارید. و طالحین لی. ولی اگر آدم بدی بود بچه من بود به خاطر من احترام میذارید. بگو به خاطر پیغمبر. هی حسین فاطمه روز عاشورا میگفت من بچه پیغمبر شما. آخر سر برگشت فرمود تو عالم کسی جز من پسر پیغمبر شما هست. یه بحث رسونده بود به اینجا. کسی غیر از من توی عالم پسر پیغمبر هست. امام زین العابدین امشب به نقل شهادت امام زین العابدین من نمیدونم امشب کدوم روزه رو باید برای شما بخونم. از آن گفتن تا رسید به شهادت به نبوت پیغمبر امام سجاد فرمود من پسر این پیغمبرم. یه خارجی اونجا نشسته بود گفت یزید این راست داره میگه؟ این سر سر کیه؟ گفت تو چی کار داری؟ گفت نه خب من میخوام بدونم. من یه سفیر بیگانگان نیستم رومیان. من برگردم میخوام اینم شما تو چه جنگی چه پیروزی باید گزارش بدم. گفت بله این سر بچه پیغمبرمونه. گفت ما اگر یک کسی از نوه های یکی از حواریین باشه یه موی قباش توی خانواده ای باشه به تبرک برمیداریم، خاک بر سرتون. شما بچه پیغمبرتون رو کشتی؟ گفت میدم سر از بدنت جدا کنن. گفت هر چی میخوای، هر کاری میخوای انجام بده. اینقدر مشتی بود از جونش نترسید، وایساد، جون داد در راه مشتیگری خودش. کاش 4 تا از این مشتی ها بودن تو کربلا حسین فاطمه رو کمک میکرد. بذارید دیگه روزه بخونم براتون. اینا این تعابیره، بعد از روزه رو شما شنیدید، من میخوام با این ادبیات بخونم. حسین و فاطمه تو گودی قتلگاه افتاده، اینا نمیدونن امام حسین اگه برن سمتش بلند میشه باز شمشیر میکشه، منتظرن خون از بدن حسین بره دمرش تمام بشه بیان کار حسین رو تمام کنه. شمر گفت من میدونم چجوری باید حسین رو امتحان کرد. از بس حسین از اینا زهر چشم گرفته بود، از بس هر موقع حمله کرده بود هزار هزار از اینا کشته بود، وحشت داشتن. گفتن چجوری؟ گفت به خیمه هاش حمله کنیم. حسین غیرتی، حسین خونواده دار، حسین مشتی. فریاد دادن به خیمه ها حمله کنید. دیدن حسین یه نیم خیز شد، دیگه نمیتونه بلند شد. صداشو بلند کرد، فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. به تعبیر ادبیات امشب ما مشتیگری کنید. صدای حسین از شدت تشنگی در نمی اومد، مفهوم نبود. شمر نوشته برگشت گفت چی میگی پسر فاطمه؟ آقا فرمود این غریبانه ترین سخنی است که حسین بر زبان جاری کرد. فرمود جلو چشم من به خیمه ها حمله نکن. اینقدر نامرد نباش. شم قبول کرد، دید دیگه حسین رمق نه. اگه رمق داشت درخواست نمی کرد، بلند می شد شمشیر می کشید. فهمید که حسین دیگه خطری نداره. گفت اول میریم کار حسین رو تموم بکنیم. یا ابا عبدالله، الان تو منطقه یک حسانی به شیعیان مظلوم دارن حمله میکنن، نامردتر از این حرفا دارن رفتار میکنن. یا ابا عبدالله تو خودت آگاه تری، یا ابا عبدالله شفاعتی کن، پسرت مهدی فاطمه برگرده، این همه ظلمه ها کم بشه. آدم نمیتونه به زبان جاری کنه. این که روزه متصل به بحثمون بود، امروز یک حماسه ای در کربلا رخ داده. من اونو بگم، مثلا امروز مؤمنین دور هم جمع میشن روز 11 عزاداری بکنن برای همین حماسه. برگه دستوری از عبیدالله ابن زیاد ملعون رسید، اسرا رو جمع بکنید بفرستید کوفه. اونا منتظر بودن یا اینا رو سر از بدنشون جدا کنن یا آزاد کنن یا به اسارت ببرن. گفت چیکار کنیم؟ همه کارا تمام شده. بعد اونا دستور دادن که نه بیاریدشون. عمر صدها دستور رو خوند، به لشکریان و سربازاش گفت بچه ها رو سوار محملا کنید بریم. تا این بچه ها حرکت، یعنی سربازان ملعون حرکت کردن به سمت بچه های حسین، این دختر بچه ها، شیر زن کربلا یه فریاد زد زینب کنار برید. امام زین العابدین می فرماید همچی که زینب فریاد زد، اینا همچی که داشتن می رفتن بلا فاصله چند قدم رفتن عقب از هیبت کلام زینب. دیگه کسی تا آخر سفر جرأت نکرد به بچه های حسین نزدیک بشه. فرمود کنار برید، اینا به شما نامحرمن، اینا حرم پیغمبرن، خودم اینها رو سوار می کنم. کنار رفتن. امام زین العابدین میفهمد عمم زینب عمه رو سوار کرد، بچه ها رو سوار کرد. من میدونم شما امروز برای همین دوره هم جمع شده بود. جانم زینب جانم به علمدار، جانم به رئیس کاروان. چه دختری داره علی، چه دختری داره علی. این زینب کسیه که وقتی تو دیدید دخترها بعضی ها صداشون شبیه باباشون میشه، تون صدا، داد بزنن صدای باباست. این مردم صدای بابا یادشونه. تو کوف سند من این حرف مردم کوفه، تا زینب توی کوفه صدا زد انستو ساکت باشید، میگن نفس از کسی در نیومد، همه گفتن علی زنده شد. این صدای قرش علی بود. بعد شروع کرد به سخنرانی کردن. حالا همین صدا اینجا میگه کنار برید. وحشت کردن از صدای علی ابن ابی طالب و قرش شیرانه زینب کبرا. کنار رفتن. ما برای یه همچه قهرمانی گریه میکنیم، ما برای یک فردی که ذلیل تو سری خورده است گریه نمیکنیم. ای اهل عالم، ما توی کربلا بیشتر از همه برای ابوالفضل گریه میکنیم، بیشتر از همه قهرمان بوده. ما برای تو سری خوردن و این حرفا گریه نمی کنیم. اصلا داستان حماسه است. حماسه به این میگم. یک فریاد زد دخترای ابو عبدالله رسول تو امنیت قرار داد. بعد اومد و یکی یکی همه رو سوار کرد، کمک کرد، خانوما رو هم سوار کرد، رباب رو سوار کرد، دخترها رو سوار کرد، سساله رو سوار کرد. نوبت امام زین العابدین رسید. اومد امام زین العابدین رو سوار کنه. امام زین العابدین فرمود عمه جان، این مردم منو کمک میکنن، دیگه خودت رو زیادتر به زحمت نینداز. زینب کبرا قبول کردن. ببین چقدر خسته شده بودن زینب که قبول کردن. حالا موقع سواری زینب این زینب رو کنن. اومد سوار بر حمل بشه، برگشت یه نگاه به کشته ها کرد، در سکوت فریاد زد اکبرم عباس. یادتونه وقتی میخواستم پیاده شم تو کربلا؟ کاش اونقدر عمتون رو تحویل نگرفته بود. یه نفرتون نیست یه نگاه به عمتون بکنید. اینا دیگه بقیهش زبان حال منه دیگه. برگشت زینب یه نگاه کرد. کجا نگاه کرد؟ من فکر میکنم فقط کنار نهر علقمه یه نگاه کرد. عباس از هیچی که از پاسخی نشنید، حتما یکی یا علی گفت و سوار شد بر محمل. علا لعنت الله علا القوم الظالمین. خدا یا بیش از تک تک خود ماها، فرهنگ جامعه ما رو در اوج سلامت، زیبایی، عزت، مردانگی و فتوت قرار بده. ما رو خدمت گذاران ساختن فرهنگی زیبا و برجسته برای مردمان این سرزمین قرار بده. ما رو الگوهای فرهنگ ساز برای این جامعه حماسه ساز قرار بده. ما رو تحت تأثیر بخشهای غلط فرهنگ جامعهمون قرار مده. خدایا ما رو تحت تأثیر فرهنگ غلط بیگانگان قرار مده. خدایا بیگانگان اگر در فرهنگشون عناصر خوبی دارن متناسب ماست، اونها رو به ما هم عنایت بفرما. خدایا مقدمات ظهور مهدی فاطمه وسیله ما مهیا بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آخر.